اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه میکنیم به روح مطهر امام عزیز شهدا گرانقدرمون علما ربانی و به روح علامه مصباح صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. پس درباره راههای حرکت به سوی هدف خلقت انسان که خلیفت الله شدن و خدا گونه شدن هست بود. پس درباره این بود که ما چگونه می توانیم به اون هدف خلقت برسیم و از چه راههایی. عرض کردیم که اولین قدم و اولین اقدامی که انسان باید بکنه توجه و هوشیاری و خروج از غفلت است. در واقع غفلت مانع حرکت میشه. لذا امام عزیز فرمودن که این هوشیاری و خروج از غفلت قدم اول نیست، قبل از قدم هاست. اگر انسان از غفلت بیرون نیاید هیچ قدمی بر نمی‌داره. پس قبل از این که بخواد حرکت رو شروع بکنه شرطش این هست که از غفلت بیرون بیاد. به تعبیر دیگه غفلت مانع حرکت هست، سد راه حرکت هست. باید اول این مانع رو برداریم. خب وقتی که گفته میشه این مانع رو برداریم، یعنی یک غفلت امر مذمومی است، امر ناخواستنی است و هوشیاری، توجه، یقظه امر مطلوب است. اینجا این سوال مطرح میشه که مگر ما غفلت غیر مذموم هم داریم؟ این غفلت مذموم هست، این غفلتی که اینجا بحثش هست. بله، در واقع ما دو نوع غفلت داریم. اولا غفلت مطلق ما در انسان هیچ موقع نداریم که از همه چیز غافل بشه. حتما به یک چیزی توجه داریم، کما اینکه توجه عام و به طور مطلق که بگیم انسان به همه چیز توجه کند، اینم در اکثر قریب به اتفاق شدنی نیست. دیگه اون حد اکثری که برای نوع انسان ها گفتن میشه انسان به چند چیز توجه کنه، گفتن 7 چیز 8 چیز 7 چیز. این که انسان بخواد به همه چیز این عالم، به همه موجودات عالم توجه کنه، انسان های معمولی اینچنین نیستن. حالا اگر باشن حضرات معصومین هستن، اگه بخوان در یه لحظه به همه عالم میتونن توجه داشته باشن. البته از بعضی از علما هم نقل شده که فرمودن من وجب به وجب زمین رو میدانم الان چه خبر است. ولی باز هم میشه زمین، این عالم، اما کل هستی که نمیشه. این نکته اول هست. نکته دوم این هست که همیشه هر غفلتی با یک توجهی ملازم است و هر توجهی با یک غفلتی. یعنی انسان وقتی توجه به یک چیزی می کند غافل از یک چیزهایی می شود. به تعبیر قرآن که می فرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. انسان دو تا دل ندارد، یک دلش متوجه این باشه، یک دلش متوجه بقیه. وقتی توجه به یه چیزی میکنیم معناش اینه که ما از یه چیزی و روی گرداندیم و به این متوجه شدیم. و وقتی هم که میگیم غافل شدیم، معناش این هست که توجه به یک چیزی کردیم و از چیز دیگه غافل شدیم. بنابراین توجه و غفلت ملازم هم هستند. هر توجهی که به خدا و حرکت در مسیر خدا باشه، این میشه توجه ممدوح و با ارزش، و هر توجهی که مانع توجه به خدا بشه، مانع حرکت در مسیر خدا بشه، این میشه توجه مذموم. با اینکه توجه هوشیاریه ولی این مذمومه. انسان توجهش به دنیا زیاد بشه، هر قد بیشتر بشه، اگر نگاه استقلالی به دنیا بکنه مذموم میشه، و از اون طرف هر قد توجهش به خدا باشه، به اولیاء خدا باشه، این ممدوحه. پس هم توجه ممدوح داریم و توجه مذموم، هم غفلت ممدوح داریم و هم غفلت مذموم، و این دو هم با هم ملازم هستند. چون بحث ما راجع به رسیدن به مقام خلیفت اللهی بود، پس توجه اینجا یعنی توجه به خود مقام خلیفت اللهی و راه رسیدن به اوست. اول باید توجه ما به این جلب بشود. غفلت اگر میگیم باید از غفلت بیرون بیایم، یعنی غفلت از این که ما برای یه هدفی آفریده شدیم، چون مقام خلیفت الله است. یا اگر اون رو توجهش کردیم، غفلت از این که ما باید به سوی او حرکت کنیم، یا غفلت از این که راه حرکت به سوی اون رو بشناسیم. این غفلت هاست که میگیم مذموم هست، و این توجه هاست که میگیم ممدوح هست. حالا بحث راجع به این هستش که چه چیزهایی مانع در موجب غفلت انسان میشه از این راه، از این هدف، از حرکت به سوی این هدف، چه چیزهایی مانع میشه. در آیات قرآن یکی از چیزهایی را که موجب غفلت از خدا و از مسیر خدا، غفلت از کمال نهایی، غفلت از راه رسیدن به کمال نهایی میشود، رو مظاهر دنیا میدونن. یعنی اگر انسان توجه به دنیا براش حاصل شد، این مانع از توجه به خدا میشه، وقت از خدا غافل میشه. این مانع از توجه به هدف خلقتش میشه، وقت موجب میشه که این توجه مذموم باشه. پس توجه به دنیا اگر پیش آمد، غفلت از خدا رو به همراه داره. اون تلازمی که گفتیم اینجا بین توجه به دنیا و غفلت از خداست. خب آیا هر توجه به دنیا این موجب غفلت از خدا میشه؟ غفلت از هدف خلقتمون و غفلت از راه رسیدن به اون میشه؟ یا اینکه نوع خاصی از توجه به دنیاست که ما رو غافل میکنه؟ نه، طبق آیات قرآنی هر نوع توجه به دنیا موجب غفلت نیست. توجه استقلالی به دنیا موجب غفلت از خدا میشه. یعنی انسان دنیا رو به خاطر خود دنیا بخواهد، این میشه توجه استقلالی. یعنی هدف به جای اینکه بشود رسیدن به کمال، میشود رسیدن به دنیا. به دنیا که رسید دیگه فکر مون هدف رو یافت، بهش رسیده. این نوع توجه انسان را از خدا غافل میکنه. لذا در آیات قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. ای کسانی که ایمان آوردین مراقب باشین که اموال و اولاد شما شما را از خدا غافل نکند، یعنی توجه شما را از خدا بر نگرداند به اموال و اولاد، یا به تعبیر دیگر اموال و اولاد موجب غفلت از ذکر الله نشود. بنابراین اموال اگر نگاه استقلالی بشه میشه مانع از ذکر الله میشه، مثلا یاد خدا دیگه نیست، غافل از یاد خدا میشه، غافل از خلیفت اللهی هم میشه، غافل از همه امور مرتبط با خدا میشه. اما اگر نگاه استقلالی نبود، یعنی دنیا رو میخواست به خاطر خدا، یعنی وسیله‌ای برای رسیدن به خدا، وسیله‌ای برای توجه به خدا، اگر این چنین شد میشه نگاه وسیله‌ای ابزاری، نگاه به تبع یا محبت به تبع. ما دنیا رو میخواهیم به تبع خواستن خدا، چون این ما رو به خدا میرسونه. لذا در آیه شریف سوره نور وقتی از نور الهی سخن میگوید و تمثیل نور الهی رو ذکر میکنه، فرماید که تا میرسه به اینجا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال، در این خانه تسبیح میکنن شب و شب و روز کیها؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. کسانی هستن که تجارت و خرید و فروش اونها را از یاد خدا غافل نمی کنند. نمی فرماد رجالی هستن که بیع و فروش نمی کنند، تجارت نمی کنند، نه اونها هم تو این دنیا هستن، توجه به همین دنیا دارن، اما این بیع و این تجارت اونها را از ذکر خدا غافل نمی کنند. چه موقعی غافل نمی کنند؟ موقعی که اینها هم در طول خدا قرار بگیرند. اگر محبتی به اینها هست به خاطر محبت به خدا باشه، محبت ذکر خدا باشه. اگر به سراغ اینها میرن برای این است که از این طریق به خدا برسن. بنابراین اگر دنیا نگاه استقلالی بهش نشود مذموم نیست بلکه ممدوح است، اگر دنیا وسیله رسیدن به خدا شد میشه ممدوح. هر چیز دنیا، فرزند، همسر، امکانات و حتی علوم دنیایی اینا میتونن وسیله باشن برای اینکه انسان خدا رو بشناسه. خب این میشه ممدوح. اما اگر نگاه استقلالی آمد وقت محبت منحصر میشود در خود این دنیا، برای این دنیا به چیز دیگری محبت نداره. وقتی محبت به این دنیا آمد انسان دلبسته و وابسته این دنیا میشه، وقت به دنبال افزودن این دنیا میشه، چون همین باید بهش برسیم. هرچی هست دیگه، هرچی بیشتر برسیم پس بیشتر به هدف رسیدیم، اینجور توهم میکنه. اینه که قانع به کم نیست دیگه نسبت به دنیا، با تمام توانش داره تلاش میکنه که بیشتر بشه. وقتی انسان دنبال تکاثر رفت، یعنی همه هم و غمش میشود دنیا، طبیعیه که غفلت از خدا حاصل میشه. رضا فرمود الهاکم و تکاثر، این انباشتن دنیا و افزودن و برهم باشتن دنیا شما را از خدا غافل کرد. پس سازوکار این که نگاه استقلالی انسان را از خدا غافل میکند هم این است که نگاه استقلالی محبت به دنیا، به خاطر دنیا در ما ایجاد میکنه. محبت خدا به دنیا، به خاطر دنیا، خود دنیا ما رو تمام هم و غممون رو، تمام توجهمون رو به خودش جلب میکنه. دیگه توجه از غیر دنیا سلب میشه. خب خدا دنیا نیست، خدا غیر دنیاست، وقت انسان به طور طبیعی از خدا غافل میشه. نکته ای که اینجا باید توجه ویژه بشه این که توجه به خدا از یه جاهای جزئی شروع میشه. نگاه استقلالی به دنیا از یه جاهای جزئی شروع میشه. خدا رحمت کنه علامه مصباح رو، میفرمودن که یه موقعی یه کسی رو، حالا که دیگه اسکناس کسی نمیگیره، حساب است و بانک و کارت، اون موقعی که پولا رو میگرفتن، این که فرد میاد پولهای نو رو جدا میکنه، یه نگه داریم پولهای کهنه رو خرجش کنه. فرموده این هم یه نوع توجه به دنیا است. پول دنیا است دیگه. حالا میگیم بهتراشو برداریم، فرقی هم نمی کنیم، بهتراشو خرج کنیم یا اون کهنه ها رو، به لحاظ گذران زندگی که فرقی نمی کنیم. این که من میام اینو جدا میکنم، معلومش یه علاقه ای به این دارم. حالا دلم میخواد نوترشو داشته باشم، همونطور که دلم میخواد بیشترش. از یه چیزهای ریز شیطان استفاده میکنه، یه نوع توجه به خود دنیا به صورت استقلالی براش حاصل بشه. بعد این افزایش میابه تا دلبستگی پیدا میکنه و اون موقع است که دیگه تمام توجهش، اولیه ذره ای توجه داشت، بعد افزایش پیدا میکنه، یه مرتبه دنیا پر میکند وجودش رو، پر میکند همه توجهش رو، دلش رو. وقت دیگه خدا از این دل بیرون میره. اگر ما دو قلب نداریم، وقتی دنیا پر شد و قلب انسان از دنیا پر شد، جایی برای خدا نمیمونه. از غفلت کامل از خدا بر انسان حاصل میشه. و وقتی غفلت حاصل شد، دیگه جز به دنیا، به چیز دیگری فکر نمی کنه. و اگر بشر تحت تدبیر و ربوبیت الهی، ربوبیت تشریعی الهی قرار نگیره، به طور طبیعی دنبال دنیا میره و از خدا غافل میشه. نزا خداوند متعال علاوه بر این که ما رو ربوبیت تکبینی نسبت به ما داره و همه وجود ما و شعون ما به او وابسته است، لطف کرده و ربوبیت تشریعی ما رو هم به عهده گرفته، اومده به ما هدایت ما رو به سوی خودش رو به دست گرفته و به ما گفته است که چه چیزهای شما رو از من غافل میکنن، چه چیزهای شما رو از من غافل نمیکنن. بیشتر توجه از به ما جلب. محرمات دینی چیزهایی است که توجه ما رو از خدا پر میگردونه، توجه ما رو به دنیا میکشونه. نگاه استقلالی رو تو وجود ما زیاد میکنه. به عکس واجبات و مستحبات اینها توجه ما رو به خدا جلب میکنه. چون کسی مستحب رو به عنوان مستحب به خود انجام بده، معنیش چون خدا گفته انجام میدم. واجب رو به عنوان واجب انجام بده، یعنی چون خدا دستور داده میخوام انجام بدم دیگه. ادنا مراتب عبادت و این که کار مستحب رو انجام بدیم یا واجب رو انجام بدیم اینه که بگیم چون خدا گفته است. ولی اگر با اهداف دیگه باشه مستحب نمیشه چه. بگیم چون برای سلامت انسان مفید است. دیگه قرب خدا نداره. مستحب نیست این. این امر مستحب استحبابش به این میشود که چون خدا گفته است. این دیگه واجب رو نماز رو بخوند به خاطر منافع دنیایش. بگه من رفتم بررسی کردم نماز فواید دنیایی داره. منم به خاطر همینه میخونم. این به واجب الهی عمل نکرده. موقعی به واجب الهی عمل میکنی که با نیت اینکه چون خدا فرموده است در رساله عملی هم هست دیگه. یا به خاطر اینکه چون خدا فرموده است یا به خاطر اینکه چون من رو به خدا نزدیک میکند قربت الله مناش همینه تو عبادی اینطوریه. بنابراین خدا ربوبیت ما رو به عهده گرفت و ما رو راهنمایی کرد. حالا اگه کسی خودش وقتی فهمید این مسئله رو اومد خودش رو تو چارچوبه ربوبیت الهی قرار داد، اگر در این چارچوبه قرار داد از اون غفلتی که گفتیم به طور طبیعی انسان ها دوچارش میشن نجات پیدا میکنه. اما اگه خودش رو رها کرد گفت من میخوام آزاد بشم از این قید و بند ها، نمیخوام تبعیت کنم، اگر چنین شد اون وقت به طور طبیعی میره به سوی غفلت از خدا. خاصیت این دنیا و ویژگی های انسان این چنینه. دنیا زینت داده شده، خود دنیا زینت داده شده، جاذبه داره، شیطان هم بر این جاذبه می افزاید. این تصورشون در ذهن ما مداخله میکنه، این رو خیلی زیباتر جلوه میده. وقت انسان هم به حسب فطرتش طالب زیبایی است، میره دنباله. لذا در سوره عصر فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان به طبیعتش سراسر خسرانه، یعنی غفلت ایجاد میشه نمیره تو مسیر. الا الذین آمنوا، استثناء میشه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. نی اگر انسان بخواد از این غفلت نجات پیدا کنه باید بیاد تحت تدبیر الهی. فکر نکنه اگر اونجا هم نبود بالاخره میره به سوی خدا، اینجور نیست. اگر نبود اقتضای طبیعیش این هست که بره به سوی غیر خدا، به خصوص که حالا اون استعدادهای انسان هم اول استعدادهای شکوفا میشه که توجه به دنیا توش هست. چشمش وقتی میبینه اول دنیا رو میبینه، گوشش میشنوه صدای دنیایی رو میشنوه، همینطور قدرت عقلانی بعدن شکوفا میشه. پس این بعد اول انسان به طرف دنیا جلب میشه، بعد عقلش میاد میگه خب یه خدایی هم هست، پس بعد به سوی او هم رفت. تازه اون وقت به صرف اینکه اون عقل بگوید نمیرود به سوی او. اگر تصمیم گرفت که به این سو حرکت کند اون وقت میاد تو مسیر قرب الهی قرار میگه. بنابراین اگر بخواهد کسی به اون هدف خلقت برسد باید خودش رو تحت تربیت الهی قرار بده، تحت ربوبیت تشریعی الهی قرار بده. اگر قرار داد اون وقت غفلت طبیعی از بین میره دیگه. اینجا به طور طبیعی غافل نمیشه، اما باز هم عوامل دیگری هست که ممکنه برای همینی که آمده تو این مسیر غفلت ایجاد کنه. این که قرآن میفرماید که اموال و اولاد شما رو غافل نکند برای همون چیزیست که حتی اومده تحت تدبیر الهی. خدا رو شناخته، مسیر رو شناخته، میداند که اگه بخواهد برسد به هدف خلقت چه کار باید بکنه، اینا رو میدانه، ولی میتواند دنیا، اموال و اولاد اون رو باز غافل کند. این تذکر، این هشدار به مؤمنین است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. به مؤمنین خطاب هست، نه کسی که کافر است. اون غفلت اولیه رو داره اصلا. کسی که آمده تو مسیر و متوجه شده و اینها، باز ممکنه دچار غفلت بشه و قرآن هشدار میده. و ما در تاریخ اسلام زیاد داریم از این مواردی که همونهایی که مؤمن بودن غفلت از خدا برشون حاصل شد، غفلت از هدف خلقتشون حاصل شد. باید مراقب بود. امام عزیز ما در توصیه به فرزندشون حاج احمد آقا رضوان الله تعالی علیه ما بفرماد دنبال دنیای حلال هم نرو. دنیا آمد خیلی، اما این که انسان برنامه ریزی کند برای این که دنیا رو به دست بیاره، ایشون میفرماد نرو، که اگر رفتی کم کم به دنیای غیر حلال هم مبتلا میشی. بله، حالا انسان باید عرض کردم یه موقع این دنیایی که دنبالش میره در مسیر خداست. خب خدا فرموده زندگی تو تأمین کن، دستت پیش کسی دراز نباشه، با این نیت میره دیگه اون تکاثر هم نمیاد. وقتی دید زندگیش در حد متعارفش تأمین شد، میگه خب حاصل شد دیگه، خدا گفته بود بریم تا اینجا رو رفتیم. اگر بیش از این را رفت، باز باید این نیت الهی داشته باشه. بگه خب محرومین هستن، نمیتونن اینو خودشون تأمین کنن زندگیشون، من یه مقدار دیگه بگم که به اینها کمک کنم. خب این میشه خدایی هست. بنابراین اگر رفت به سوی دنیا، باید این دنیا حتما در طول خدا باشه، خواست خدا باشه، و الا میکشون انسان رو به دنیای حرام. لذا این توصیه رو میفرمان. خب ما در طول تاریخ داریم اون حدیث جمله امیرالمومنین لا یزال زبیر منا اهل البیت حتی نشاء ابنه المشؤم. زبیر همواره از ما اهل بیت بود، یعنی کاملا تو مسیر ما بوده. نمیشه کسی از اهل بیت باشه بگیم نهشون غافل از خدا و خلقت و هدف خلقت. اینطور نیست. تا فرزند نگونبختش رشد کرد، یعنی این فرزند چه آمد دلبستگی به فرزند دارش حاصل شد. این دلبستگی معنیش توجه به این فرزند، خواست این فرزند، فکر این فرزند، غفلت از خدا میاد. و نمونه های دیگری که داشتیم در صحابه پیامبر، در زمان خود پیامبر داشتیم که فردی آمد به حضرت فرمود دعا کن من وضع اقتصادم خوب بشه. حالا نمیدونم حضرت ابتدا به خواستش پاسخ نده، به هر حال دعا کردن. این گوسفندار بود، گوسفندش زیاد شده زیاد این شد. همیشه اول وقت می اومد مسجد پشت سر پیامبر نماز بخونه. کم کم پیامبر دید نیست، گفتن سوال کردن این بنده خدا کجاست، نکنه بیمار. فهمدن نه آقا این وضعش خوب شده دیگه نمیاد. تا یه روزی که دیدنشون حضرت فرمود چرا نمیاد، فرمود دیگه فرصت نمی کنم. این فرصت نمی کنم اون نگاه استقلالی هست، یعنی فقط همون این هست. نزا قرآن کریم در سوره جمعه هم فرماد که ازا نودی لسلاح من یوم جمعه فس او الى ذکر الله و ذر البعی. این معلومشه با هم قابل جمع نیست. انسان بخواد تلاش کنه به سوی خدا، ذکر خدا، باید بی رو کنار بگذاره. بی اینجا همینه، یعنی دنیای برای دنیا. این میشه مضمون. پس اگر بخواهیم باید مراقب باشیم که ما دنبال دنیا برای چه میریم. مراقب باشیم دنیا رو به خاطر خدا بخواهیم، به میزانی که خدا میگوید اون رو جذب کنیم. اگر رها کردیم دنیا طلبی رو، گفتیم خب خدایی که نگفته حرام است، معمولا میگن، حالا که حرام که نگفته استش، حتی مکروه هم گاهی نگفته، حال بیشتر بشه چشون داره. ببینیم اونجایی که دو راه هست کدوم انتخاب میکنیم. اگر مساوی بودن از نظر دنبال اونی میریم که بیشتر دنیا توی اون هست، یا دنبال اونی که خدا و آخرت اونا بیشتر هست. اگر این تو این دو راهی ها انتخاب کردیم اونه که خدا بیشتر هست، معنیش اینه این دنیا رو برای در طول خدا میخوایم. اگر رفتیم دنبال اون که دنیاش بیشتره، این معنیش اینه که ما خود دنیا برامون داره نگاه استقلالی براش حاصل میشه. خیلی دقیق و ظریف و حساس هست و خیلی ها در سایه همه توجه به دنیا کاملا همه چیزشون از دست دادن. دیگه ابن سعد رو شنیدین، روز عاشورا فرمود که ملک ری رو نمیتونم رها کنم، وعده ملک ری به هم دادن. تا اینجا میرسه امام معصوم رو با من که میداند همینها حاضر میشه با اون فرض طرز فجیع به شهادت برسونه، برای اینکه اون دنیا برای شده اصل مستقلن هدفش هست و دیگرانی که بودن. بنابراین اولین عامل غفلت از خدا حتی برای مؤمنین به خدا، برای کسانی که تو مسیر هستن، توجه استقلالیه به دنیا. سال چه کم چه زیاد، کمش هم خطر داره، یعنی کم کم زیادتر میشه، کم کم دلبستی افسوده میشه. خب باید تلاش کنیم از اون طرف، اینکه بزرگان روایات راجع به زهد زیاد رسیده، راجع به انفاق، چون انفاق معنیش اینه که دلبستگی کم میشه. هر قد انسان انفاق با اختیار انجام بده دلبستگیش به دنیا کم میشه. این همه فضیلت برای انفاق آمده، برای این همه فضیلت برای زهد آمده، این است. این همه توصیه به قناعت شده برای جلوگیری از اون حالت تکاسله. و سایر دسته روایات مختلف، روایات مختلفی که وجود داره، اینا همه در واقع اونقدر این خطرناکه که با تعابیر مختلف، با ساز و کارهای مختلف، خداوند میخواد ما رو از توجه به دنیا، به ما و دنیا، به استقلال حفظ کنه. دومین عامل هوای نفس هستش، خواستهای نفسانیست. خواستهای نفسانی هم بسیار خطرناک هست. باز در آیات مختلف و در روایات، در روایت شریف نبوی فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوا ولج. من چیزی که از همه چیز من بر شما بیمناکترم، خیلی نگرانم که نکنه این شما رو از مسیر جدا کنه، دو چیز فرمودن. اولیش اتباع الهوا. خب اگر انسان دنبال خواست نفسانیش رفت، این خواست انسان رو میکشه به سوی جایی که دیگه دست به هر کاری میزنه. و تل علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، کسی که آیات ما رو به او رسیده بود، بلعن باور فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. آیات رو توهی شد از آیات، یعنی اون چیزی که دست آدمش رسته بود از دست داد. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، شیطان دنبال شما، دیدین طعمه خوبیست، فکان من الغاوین. بعد قرآن فرمود ولو شئنا لرفعناها بها، این چه آیات رو بهش داده بودیم، از این میخواستیم با این آیات بالاتر میبردیمش، نه تنها سقوط نمی که بالاتر میرفت. ولو شئنا لرفعناها بها ولکنه اخلد الى الارض، این همون دنیاست، اخلد الى الارض عامل اوله، و طبع هوا، دنبال هوای خودش رفت. آدمی که دلبستگی به دنیا و دلبستگی به هوا پیدا کنه ولو آیات الهی براش آمده باشه سقوط میکنه. اینه که این هوای نفس شاید خطرش از دنیا بیشتره. در یه تبیینی که علامه مصباح در همین کتاب معارفشون دارن، عوامل سقوط رو میگن طبق آیات قرآن سه چیزه: یکی شیطان هست، یکی دنیاست، یکی هوای نفس. بعد میگن خب اینا جایگاهشون چیه، چجوری اینا ما رو منحرف میکنن، عامل اصلی کدوم هست. به فرمان کار شیطان زینت دادن و وسوسه کردن و ایناست. خب انسان ممکنه وسوسه شیطان رو گوش نده، خودش رو مراقبت کنه، به تسلیل شیطان اعتنا نکنه. کار دنیا اینه که جاذبه داره، انسان رو به سوی خودش میکشه. ولی عامل اصلیشون به فرمان هوای نفسه. وقتی انسان دنبال خواست خودش بود، اون وقت ذهن دنیا میتونه بفریبدش. وقتی دنبال خواست خودش بود، اون وقت تسویل و تزیین شیطان درش اثر میذاره. شما بفرمان عامل اصلی هوای نفسه. ولو شیطان هم نقش داره، ولو دنیا هم نقش داره. ولی تا این هوا نباشد، انسان دنبال دنیا هم نمیره. تا این هوای نفس نباشد به حرف شیطان هم گوش نمیده. این که آیه شریف می فرماید اگر میخواستیم بالا میرفت میتونست از این بالاتر هم بره، ولی چون اتبع هوا این چنین شد. بنابراین هوای نفس عامل اصلی جدایی انسان از بصیر خداست و عامل غفلت از خداست. مهمترین آمینه که پیامبر فرمود اخوف ما اخاف علیکم، یعنی چیزی از این زیانبارتر نیست. خب یکی از عوامل بسیار مهم بنابراین هوای نفس است. خب هوای نفس چگونه انسان رو از خدا غافل میکنه؟ در و عارف دینی ما داریم که یه رابطه دو سویهی بین توجه انسان به خودش و شناخت خودش و شناخت خدا و توجه به خداست. من عرف نفسه و فقط عرف ربه. از اون طرف نسو الله فانساهم انفسهم، یعنی هم از اون طرف است که اگه خدا غافل بشیم از خود غافل میشیم، از این طرف است که اگر ما معرفت به خود، معرفت درست به خود پیدا کنیم، معرفت به خدا برامون حاصل میشه. اما این هوای نفسی که اینجا میگن اون شناخت نفس نیست، تمایلات نفسانی است. یه موقع انسان معرفت به خودش پیدا میکنه، بهتر خودش رو میشناسه، این موجب این میشه که بهتر خدا رو بشناسه، چون انسان آیه الهی است. اما یه موقع نه، تمایل به خواستای نفسانش پیدا میکنه. اون بحثای قبل از چه دو چیز ما داریم، یکی معرفت داریم، یکی محبت. محبت ها منفی و مثبت داره. محبت منفی میشه هوای نفس، یعنی خواستای نفسانی رو انسان بهش علاقه پیدا میکنه. محبت مثبت یعنی عشق به خدا و اولیاء خدا. خب وقتی ما انسان توجهمون به نفس، یعنی دنبال هوای نفس نرفتیم، به تدریج انسان علاقش بیشتر میشه به نفسانیات، به تمایلات نفسانی. و این تمایلات نفسانی یعنی تمایلات پست انسان، حیوانی. انسان یه بعد حیوانی داره، یه بعد انسانی. یه تمایلاتیست که اقتضای انسانیت انسانه، یه تمایلاتیست که اقتضای حیوانیت انسانه. هوای نفس در واقع اون تمایلات حیوانی انسان هست. بنابراین اگر انسان به جای اینکه توجه به خواستای انسانیش بکنه، توجه به خواستای حیوانیش بکنه، طبیعیست که از خدا غافل میشه، یعنی میشه مصداق توجه به دنیا. و انسان اینگونه خلق شده که هر قدر اون سبای چیزی بگیره، هر قدر معنوس بشه با چیزی، محبتش بیشتر میشه. اون گاهی میگن نه، اگر خیلی انسان دنبال چیزی رفت از او زده میشه. نه، اتفاقا مشتهیات نفسانی این چنین نیست. حالا غیر مشتهیات خود انسانی هم همینطوره، حیوانیش اینطوریه، انسانش هم همینطوره. هر قدر به امور ارزشمند، به کمالات انسانی انسان انس داشته باشه، محبت به اونجا بیشتر میشه، علاقه بیشتر میشه. یعنی اگر شما به انفاق، با انفاق در راه خدا انس بیشتری داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی مکرر انفاق کنید، این انفاق براتون لذت بخش میشه. جمع جمع زده نمیشون از انفاق. ذکر خدا رو با توجه که واقعا ذکر واقعی همون توجه قلبی است، ذکر لفظی ابزاری برای ذکر قلبی است، توجه به خدا هر چه بیشتر میشه، عشق به خدا بیشتر میشه. نقطه مقابلش هم دنیاست دیگه، خواستای نفسانی حیوانی. هر قدر انسان اشباع کنه سیر نمیشه، بیشتر دلبسته میشه، به تعبیر عرفیش معتاد به اون میشه. معتاد معنیش اینه که دلش وابسته به اون میشه، دیگه نمیتونه جدا بشه، یا روحش وابسته میشه. بنابراین وقتی انسان دنبال هوای نفس رفت، وقتی کم کم دلبستگیش بیشتر میشه، وقتی این بیشتر شد دلبستگی به خدا کمتر خواهد شد، کم کم به جای میرسه که غفلت محض از خدا حاصل میشه. جز به دنیا و هوای نفسانیش و چیز دیگری فکر نمی کنه، این میشه غافل. دیگه تذکر به او فایده نداره، دیدن نشانه های الهی اصلا ازش رو میگردنه. و کعین من آیتن یمرون علیها و هم انها مارسون. چقدر این کمبر و تکثیره، چقدر آیات زیاد الهی که مرور میکنن و رو میگذرن، میبینن این آیه الهیست و هم انها مارزون، اما ازش دو میگردنن. اونجاست که دیگه تبعیت از هوای نفس تشدید شده، دیگه جز به او فکر نمیکنه تا بخواهم آیه الهی رو ببینه، توجه به خدا براش حاصل بشه، یاد خدا براش حاصل بشه. عکسش از بزرگان داریم، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، فرمودی که از علما رفت منزل آقای، یه مقدار که نشیش بلند شد، گفت نه آجا کجا من؟ گفت نمیتونم تحمل کنم، اینجا یه جوریست که اصلا با روح من نمیسازه، با روح من نمیسازه اینجا. بعد نگفت معلوم شد این فردش از حلال و حرام هرچی هست جمع میکرده، این زندگی با حرام شکل گرفته. انسانی که دلش پیش خداست، اونجا که میشینه اصلا دل حالت انزجار از درش، یعنی تنفر درش وجود. این روح با اون، این تعبیر قرآن است که الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبات، این معناش و الطیبون للطیبات، با پاک وقتی بود محیط پاک رو دوست داره، فرد پاک رو دوست داره و همینطور عکسش هم اگه آلوده بود غافل از خدا بود دقیقا همونه رو دوست داره. پروردگار روح امام عزیزمان شهدا گران قدرمون علمای ربانی ما رو با ارواح طیبه شهدا کربلا محشور بفرما. ما رو قدردان نعمت هایی که به ما دادی، به ویژه نعمت نظام جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت و رهبر عزیزمان قرار بده. سایه مقام معظم رهبر نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت قیدت الله بر سر ما مستدام بدار. در فرج ولی الله الاعظم تجلی بفرما. ما رو از یاوران اون حضرت قرار بده. همه رزمندگان اسلام جبهه مقاومت رو هر چه زودتر بر دشمنانشون پیروز بفرما. السلام علیکم.